خب اون در کلاس‌های کم جمعیت، اما در کلاس‌های پر جمعیت وضعیت فرق می‌کنه. یعنی ما اگر این گروه دانش آموز رو بخوام بیاریم، نمی‌تونه عملا فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم. اینجاست که شما اگر بشنوید که بحث زوج و فرد مطرح میشه. حالا من به طور کل بگیم که زوج و فرد معنیش اینه که ما باید گروهی از دانش آموزان رو وارد مدرسه بکنیم در ساعاتی که بتوانیم فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم. خب طبیعی ترین شکلش اینه که دانش آموزا به دو گروه بشن. یعنی اگر ما در یک کلاس 32 نفره هستیم، 16 نفر دانش آموز وارد مدرسه بشن، این 16 تا فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه و گروه بعدی در یک نوبت دیگه. حالا سناریوی بعدی برای این وضعیت زوج و فرد اینه که در چه زمانی، چون اینجا ما با یک چالش روبرو میشیم. اگر بخوایم بگیم دانش آموزان یک در یک شنبه یک گروه دانش آموز، یک شنبه گروه دوم بیاد، اینی که خب طبیعتاً اگر درس ها بخواد تکرار بشود، نیروی انسانی که باز یکی دیگه از چالش های امروز آموزش پرورش است، ما با این مسئله روبرو هستیم. یعنی ما باز تقریباً تعداد نیروی انسانیمون رو در این وضعیت دو برابر بکنیم. خب سناریویی که پیش بینی شده برای اینکه ما بتوانیم هم وضعیت کمبود نیروی انسانیمون رو هم فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم به این شکل خواهد بودش. در سناریوی اولی که دانش آموزامون به دو گروه تقسیم میشن، گروه الف و گروه ب، یعنی بتوانیم فاصله گذاری اجتماعی رو در کلاس‌های درسمون چیکار کنیم، رعایت بکنیم. این گروه دانش آموزان در دو حالت میتونن بیان. میتونن در یک روز ساعت آموزشی رو ما کاهش بدیم. فرضاً دانش آموز دوره اول متوسطه اگر 6 ساعت آموزشی در مدرسه حضور دارن، ساعت آموزش رو کاهش بدیم، یعنی به 50% برسونیم، 3 ساعت. دانش آموزان گروه الف فرضاً ساعت 8 صبح تا ساعت 10 و نیم فرضاً در مدرسه حضور پیدا کنن، خارج بشن، گروه دوم بیان و عملا فاصله گذاری. اینجا سوال مطرح میشه، خب این وقتی ساعت آموزشی رو ما کم میکنیم، ادامش کجا خواهد بود؟ طبیعتاً استفاده از آموزش‌های غیر حضوری جایگزین خواهد شد. یعنی ما از تلفیق آموزش‌های حضوری و آموزش‌های غیر حضوری. یا سبک بعدی به این شکله، مدرسه برنامه هفتگی خودش رو خواهد داشت. دانش آموزان به دو گروه تقسیم خواهند شد، گروهی روزهای زوج هفته رو میان، گروهی روزهای چی؟ فرد هفته رو خواهند اومد و هفته آینده مجددی دانش آموزا جابجا خواهند شد. در این حالت باز ما هم چالش نیروی انسانی رو تا حدود زیادی برطرف کردیم، هم دانش آموزان ما چیکار میکنن؟ فاصله گذار اجتماعی رو براشون رعایت خواهد شد. در این حالت با دو سوم آموزش‌های ما میره به سمت آموزش‌های غیر حضوری، که من اگر فرصت بدید در اون بخشم راجع به این که آموزش‌های غیر حضوری ما چه الزاماتی رو بس برش رعایت کنیم خدمت شما خواهم.
خیلی متشکرم. فقط یک سوال من میپرسم، خواهشاً در یک جمله جواب بدید. اگر شرایط مثل الان باشه، همین الان فرض کنید،
زرد یعنی یا قرمز؟
خب
ببینید، عرض می‌کنم، ببینید جناب آقای کمالی، ما در همه این سناریوها متصل با اعلام ستاد ملی کرونا طبق بخشنامه‌ای که اعلام شده، یعنی ستاد ملی کرونا باید دو هفته قبل از هر بازگشایی در مدارس اعلام بکنه، دو هفته قبل. یعنی اگر ما حتی 15 شهریور به عنوان پیش‌فرض بازگشایی مدارسمون هست، اول شهریور ما ستاد ملی کرونا باید به وزارت آموزش اعلام بکنه که آیا اجازه بازگشایی با هر و سناریو رو دارد یا خیر. این الان ما اگر اعلام بکنن هر کدوم از
من سوالات زیادی دارم، ولی خب به هر حال وقتم محدوده. خانم دولتیاری، نظر شما رو من میخوام ببینم چی؟
در مورد حالا انواع سناریوهایی که صحبت شد، حالا فکر میکنم یه موضوعی که سال گذشتم، حالا سال تحصیلی که فعلا هم باش مواجهیم، آموزش معلم ها بود که خیلی تو حوزه تولید محتوای آموزشی خیلی هاشون حالا آشنا نبودن، خیلی براشون وقت گیر بود. یه موضوع دیگه توی حالا حضور دانش آموزان، اینکه خانواده ها و خود دانش آموزان نسبت به ضد عفونی کردن مدارس، اون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حالا پروتکل های بهداشتی که در نظر گرفته شده، خیلی اطمینان خاطر ندارن. حالا با توجه به اینکه حالا یکی دو ماه بود تموم شد، کل سال تحصیلی آینده قرار هستش که به این شکل بره، هیچ تضمینی وجود نداره. آموزش و پرورش هم جزی صحبت‌های تکراری همیشه
گیشی. صحبت شما رو تبدیل میکنیم به سوال. میخوام ببینیم که تضمین آموزش پرورش برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی چی هست.
و یه چیز دیگه این که حالا درسته توی ستاد ملی کرونا خیلی این تصمیم گیری ها انجام میشه، ولی در عمل میبینیم آموزش و پرورش داره یه صحبتی میکنه وزارت بهداشت، بعد که تمامی این تصمیم ها گفته شده میاد یه سری اظهارات دیگه ای داره. من این ضد و نقیض ها معلوم نیستش، اگر قرار هست یه تصمیم جامع باشه پس این صحبت های ضد و نقیض چطور ایجاد میشه؟
خب دو تا سوال شد دیگه. خانم دواره شما میتونید اشاره خیلی مختصری به دو تا صحبت خانم دولتیاری داشتید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ما یه تجربه خیلی خوبی آقای دکتر کمالی، خانم دولتیار، یه تجربه خیلی خوبی در امسال در تابستون، یعنی با شروع فصل تابستون از 17 خرداد ماه تا امروز که روز آخر بعضی از امتحانات نهایی که برگزار کردیم و شنبه در واقع امتحانات نهایی پایان پیدا میکنه، ما یه تجربه خیلی خوبی تو این زمینه داشتیم که حضور بچه‌ها برای برگزاری امتحانات چه در پایه نهم که به صورت حضوری بود و چه در امتحانات نهایی، عناصری که در آموزش و پرورش و همکارانی که در آموزش و پرورش دارن فعالیت میکنن سعی کردن که محیط خیلی مناسبی رو برای بچه ها ایجاد کنن که دانش آموزان ما داوطلبینی که برای یه شرکت در امتحانات میان، اینا از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای شرایط مناسب و تضمین شده ای رو داشته باشن. مراقبین بهداشت ما حضور پیدا کردن و از وسایلی که به هر حال به عنوان ابزارهایی که امروز داره استفاده میشه برای اینکه مطمئن بشیم که در یک شرایط سالمی افرادی که در اون جمع هستن حضور دارن، مثل تبسنجا یا استفاده کردن از وسایل ضد عفونی کننده و مواد ضد عفونی کننده، رعایت فاصله صندلی‌های بچه‌ها و عدم شرایط برای ایجاد شرایط برای اینکه بچه‌ها با هم اختلاط و تماس‌های نزدیک داشته باشن. اما مشکل ما همیشه در آموزش و پرورش آقای کمالی این بوده که شرکای ما از انجام وظایفشون سر باز میزنن، یعنی ما واقعا در آموزش و پرورش دست تنها هستیم. به هر حال انتظار میره که به عنوان یک مسئله ملی و یک بحران جهانی که در کشور ما به عنوان یک مسئله و موضوع مهم که تضمین سلامت فرزندانمونه، نهادهای دیگه با ما همکاری داشته باشن، نهادهای دیگه‌ای که باید حضور پیدا کنن و به این مسئله توجه داشته باشن. آقای قربانی بحث سناریوهای مختلف رو مطرح کردن. یه گروه دانش آموز که میاد وقتی که میخواد بره و گروه بعدی بیاد باید محیط ضد عفونی بشه. آموزش و پرورش واقعا توی این کارا نیاز به کمک داره. یا مراکز بهداشتی که به هر حال مرتبط با وزارت بهداشت هستن، اینا باید حضور پیدا کنن، اینا باید بیان شاخصهایی که متناسب با رعایت اصول بهداشتی، ببینن که این شاخصها رعایت میشه نمیشه، خودشون کمک کنن که این اتفاق بیفته و مردم مطمئن باشن که بچه هاشون در محیط سالم قرار میگیرن. بحث رفت و آمد بچه ها خیلی مهمه، شوخی نیست. همونطوری که همکارمون در استان کردستان مطرح کردن، اولیای ما شاغل هستن، یا باید ستاد کرونا برلو به یه ترتیب عمل بکنه که رعایت خانواده و والدین شاغل هم بشه، مثل همون تصمیماتی که گرفته شد حضور کارمندا و کارکنان دستگاه‌های مختلف رو کمتر کردن، ساعت کاری رو کمتر کردن. یک تناسبی و یک هماهنگی همه جانبه‌ای باید بین دستگاه‌ها و نهادها و به تعبیری که خدمتتون گفتم شرکای ما به وجود بیاد برای اینکه اطمینان خاطر برای مردم باشه که فرزندشون رو سالم میفرستن مدرسه و مطمئن باشن که سالم برمیگرده. ببینید همونطور که آقای قربانی اشاره کردن، بچه‌ها در شرایط سنی هستن که یه مقدار در فاصله گذاری ها مشکل داریم، به علاوه اینکه خب در بچه‌ها بروز بیماری با ممکنه بیماری رو بگیرن ولی بروز و ظهوری نداشته باشه، یعنی علائمی از خودش نشون نده و این خانواده
ولی ناقل بیماری هستن،
ممکنه ناقل بیماری باشن و وقتی که برمیگردن خانواده هم تهدید بشن و این کل جامعه رو در بر بگیره و در واقع میشه گفت یک نوع فراگیری رو منجر به یک نوع فراگیری بشه که شاید کنترلش
خانم درواری
مشکل باشه.
من خلاصه از شما بخوام که شما به عنوان رئیس اداره که سابقه های خوبی هم توی آموزش پرورش دارید، چه پیشنهادی برای آموزش پرورش دارید؟
آقای کمالی، ما یک کمکاری تاریخی در آموزش و پرورش کشورمون داریم که بحث توجه به استفاده از امکاناتی که در فضای مجازی میتونه، بسترهای مناسبی که در فضای مجازی میتونه فراهم باشه، اینا رو میشه گفتش که مدت زمان طولانی به در واقع تعویق انداختیم و بهش توجه نکردیم. بحث زیر ساختار رو مطرح کردن، بحث فرهنگسازی و توجیه اولیا برای اینکه اصولا آموزش و یادگیری صرفا در یک فضای فیزیکی اتفاق نمیفته. من همیشه اعتقاد دارم که مبانی نظری سنت اول بسیار مترقیه و مطالبی که اونجا مطرح شده به ویژه بحثایی که در فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه بحثای بسیار مترقیه، اما در اجرا ما غفلت میکنیم. در بحث مدرسه ساله که در مبانی نظری مطرح میشه، اونجا مطرح میشه که یادگیری در محیط مدرسه اتفاق میفته یا تربیت در محیط مدرسه اتفاق میفته. در مدرسه اتفاق میفته، مدرسه یک کالبد داره، یک فضای فیزیکی داره و یک روح و در واقع میشه گفتش که جو حاکم داره. ما این جو حاکم رو به تعبیر سند تحول میتونیم در فضای مجازی هم داشته باشیم و غفلت از اون ارزش‌ها و هنجارها و اون چیزی که اقتضائات تربیت ماست نکنیم، اونا رو رعایت کنیم بدون اینکه بچه‌ها رو در یک فضای فیزیکی و یک کالبد مشخصی دور هم جمع کنیم. واقعیت امر اینه که اون چیزی که ما در ارائه داریم میدیم به عنوان آموزش مجازی در فضاهایی که به هر حال فراهم شده، این آموزش مجازی نیست. ما باید طرح درس‌های مناسب متناسب با آموزش مجازی رو اول به معلمینمون آموزش بدیم. طرح درسی که معلم ما در نظر میگیره برای آموزش حضوری قطعاً فرق میکنه با طرح درس آموزش مجازی. نوع انتظاری که از ارزشیابی‌ها، چه ارزشیابی‌های مستمر چه ارزشیابی‌های تکوینی اولیا از ما دارن و خود ما برای اینکه به هر حال تضمین کیفیت بخشی هم شده باشه و مطمئن باشیم که یادگیری اتفاق میفته، اینا رو باید به معلمینمون آموزش بدیم. آموزش مجازی این نیستش که معلم از خودش فیلم بگیره و در فضای مجازی اینو پخش کنه، یه دیالوگی باشه، وایسی باشه، نمیدونم. ما لازمه که من خودم اعتقادم اینه و ما این کارو در شهر تهران دادیم، در مناطق مختلف انجام میدیم، در قالب پروژه مهر یکی از سیاست‌های مدیریتی ما در پروژه مهر تابستان 99 آماده کردن معلم‌ها، آموزش دادن معلم‌ها برای اینکه به طرح درس‌های الکترونیکی مسلط بشن و استفاده کنن از مؤلفه‌های چند رسانه‌ای و اینا رو بارگذاری کنن، همونطوری که آیه تهرانی اشاره کردن در شبکه شاد، گرچه که به هر حال مشکلاتی داریم و نارسایی‌هایی داریم که انشالله امیدواریم به تدریج اینا
خیلی متشکرم داریم. آقای تهرانیان، خانم دواری در قالب پیشنهاد به مسئولین مهمترین نکته رو که اشاره کردن در توجه به آموزش مجازی آموزش معلمان هست، شما اینو قبول دارید؟
بله، من عرض بکنم که خیلی قبول دارم و تو این زمین حالا با توجه به سوالی هم که خواهرمون کردن در اون حوزه بحث به قول معروف مدل بحث معلمین و چالش ها، من میخوام یه نکته رو عرض بکنم. آموزش پرورش برای اینکه بتونه این چالش رو حل بکنه،
اولین اقدام و مهمترین اقدامی که باید بکنه که بعد آموزش معلمان هم توش در بیاد و همه اینها، اینه که فضای نگاه محض دولتی رو از سیستم خودش خارج بکنه. ببینید الان آموزش پرورش به نظر من خودش با قوانین و مقرراتش دست خودش رو برای انجام خیلی از کارا بسته.
بله.
و باید اولین رویکردش این باشه که مقررات خودش رو و فرهنگ خودش رو عوض بکنه. حالا سرکار دواری بحث شرکا رو آوردن، این شرکا دو گروه هن، یه گروه دستگاه ها هن که به درستی فرمودن وظایف
دولتی هن، مردم هن.
یه گروه مردم هن. بله. احسن. ببینید اینا پتانسیل فوق العاده قوی هن. جناب کمالی در سال 2002 سازمان جهانی ILO در بحث آموزش یه شعاری رو داشت، میگفت آموزش در کشوری توسعه پیدا نمی کند مگر با دو رویکرد. این رویکردها خیلی مهمه برای توسعه آموزش. یک، رویکرد خصوصی سازی. دو، رویکرد مجازی سازی. رویکرد خصوصی سازی رو در راستای به قول معروف جذب سرمایه. ببینید الان آمریکا که بزرگترین اقتصاد دنیا رو داره، دیگه اگر از امکانات بخش‌های خصوصی خودش استفاده نکنه نمیتونه آموزش‌ها رو توسعه بده، در همین اندازه حداکثر نگهش میداره. چون جریان آموزش یک جریان فوق‌العاده پرهزینه است، فوق‌العاده پرهزینه، و این هزینه‌ها رو تو هیچ جای دنیا دولت‌ها نمیتونن تمام و کمال پرداخت کنن. پس لذا دولت‌ها و کشورهایی که به درستی بخش خصوصی رو وارد جریان آموزش می‌کنن میتونن از سرمایه بخش خصوصی در جهت این توسعه استفاده کنن، که ما متأسفانه تو همین قسمتش به شدت دچار چالشیم. تفکرهای متعددی متأسفانه تو جامعه داره جلوگیری می‌کنه از این توسعه. دومین بحث مجازی سازی. وقتی که بخش خصوصی میاد وسط، بخش خصوصی باید سرمایه گذاری کنه، بالاخره هزینه فایده باید براش مطرح باشه. در نگاه بخش خصوصی تهیه یه مکان، اونم با هزینه ها و اجاره هایی که شما امروزه همه بهتر میدونید در کشورمون چه رقم هست، هزینه های نیرو انسانی، هزینه های تجهیزاتی گسترده، اینها هزینه فایده های لازم رو برای بخش خصوصی، حتی اگر این بخش خصوصی یک جریان کاملا خیریه هم باشه، واقعا تضمین نمیکنه. به همین خاطره که سازمان جهانی میگه باید شما رویکرد مجازی سازی رو ببرید، یعنی هزینه‌های آموزش رو چیکار کنید، به حداقل و کاهشش بدید. ما در این راستا باید اولین کاری که آموزش پرورش ما میکنه اگر بخواد، باید یه مقدار خودش رو باز بکنه، باید شریک برای خودش پیدا بکنه برای حل این بحران، تا وقتی که فکر کنه خودش به تنهایی میتونه این بار سنگین رو برداره، هیچ موقع به نتیجه نخواهد رسید و باید بذاره مردم وارد صحنه بشن، مقررات و قواعد کار رو برای این قضیه ملزوماتش رو فراهم کنه. دوم، در بحث آموزش معلمین هم همینجاست. ببینید الان مؤسسات متعددی رو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از 10 سال پیش مجوز براشون صادر کرده که اینها میتوانند بیان کمک دولت و آموزش معلمین رو بدن، ولی خود دولت ما جلوی اینا رو تو بخش آموزش پرورش میگیره، اصلا اجازه نمیده اینا فعالیت بکنن. افراد متعددی که اومدن سرمایه گذاری کردن و چه کارهای زیبا و خوب. من الان یه نمونهشی که بخوام به عنوان مثال عرض بکنم، یکی از مناطق تهران اسم نمیبرم، اومدن با یکی از همین مؤسسات خصوصی به عنوان یه شریک مردمی قرارداد بستن، گفتن که آقا ما این مدل آموزش‌های بلندینگ رنینگ رو از شما می‌خوایم، آموزش‌های ترکیبی رو از شما می‌خوایم، همونایی که فرمودن مدل های جدیدی که در آموزش مجازی لازم است و باید ارائه بشه. شرط شرایطش هم اینه، ما بالاخره رویکرد مدارسی داریم، مدارس سبزن، این مدارس سبز امکانات اقتصادی دارن، امکانات مالی دارن، شما میتونید باهاشون قرارداد ببندید و به قول معروف آموزشاشون رو بر اساس چارچوب قانونی ارائه کنید. یه بخش مدارسی داریم، مدارس دولتی غیر برخوردار، امکان ندارن، توان اقتصادی ندارن، در کنار اون موظفید اینا هم رایگان چیکار کنید؟ آموزش بدید. و از این مدل ها به هر حال ایجاد بشه، کنسرسیوم ها ایجاد شه، بخش خصوصی وارد شه، تا انشالله بتونه کمک کنه.
آیه تهرانیان، من خیلی دوست داشتم یه سوالی هم بپرسم که وضعیت مدارس غیر دولتی در این بحران چی است؟ با توجه به اینکه شما مدیر کل بودید، ولی واقعا وقتمون تموم شده و من نمیدونم بعد از صحبت های آقای قربانی عزیز و خانم دولتیاری میتونیم به این نکته هم اشاره کنیم که فکر نکنم. بسیار خوب آقای قربانی عزیز، با توجه به اینکه کلن 2 دقیقه دارین تا پایان برنامه، شما اگر چنان چه صحبتی دارید بفرمایید.
بله، من به هر حال امروز میدونم که بسیار از خانواده ها نگران سال آینده هستند. به هر حال وقتی که کرونا شروع شد همه در یه بحرانی بودن و تا حدود زیادم تو بحث آموزش، چون ما بحث حضوری رو داشتیم نیمه از سال گذشته بود، به هر حال همکاران ما تونستن استفاده کنن از اون فضیلت حضوری، به هر حال آموزش غیر حضوری رو به حالا به شکل مجازی یا سبکای دیگه انجام بدن. اما الان دغدغه بسیاری از خانواده اینه که سال آینده چه خواهد شد. من در بخش اول عرایزم توضیح دادم که ما سناریوهای مختلف و اگردیم، نه اینکه هر کدوم از اینها رو میخوام انتخاب بکنیم یکیش. ببینید تو صحبتهای ابتدایی سرکار خانم دواری و جناب آقای تهرانی به خوبی اشاره شد، یکی از مهمترین الزامات اینجور شرایط که ما شرایط ناپایدار داریم، یعنی وضعیتمون روشن نیست، ما همیشه تصمیم گیری های متمرکز یا برنامه‌ریزی متمرکز برای شرایط پایداره، اما در حالت وضعیت حالا ناپایداره، ممکنه در یک منطقه تهران وضعیت قرمز باشه، در یک شهرستان قرمز و یه جا زرد باشه، یه جا ممکنه اعلام بکنه وضعیت سفید شده. در چنین شرایطی افزایش اختیارات قانونی و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مدرسه و هر حتی مناطق آموزشی و به خصوص مدرسه بسیار مهم هستش، که به احتمال خیلی زیاد با تجربه‌ای که دارن آیین نامه آموزش‌های مجازی در آموزش پرورش داره آماده میشه، قطعاً بسیاری از اختیارات به مدرسه واگذار خواهد شد تا بتواند در میان سناریوهایی که اعلام میشه برای بازگشایی و آموزش‌هاشون انتخاب بکنن. نکته بعدی اینه که اگر ما فضای حضوری که مشخصه، فاصله گذاری اجتماعی که ما بتونیم رعایت بکنیم بهداشت دانش آموزان، اما در فضای غیر حضوری حتما باید الزاماتش رعایت بشه، که الزاماتمون بخشش رو جناب تهرانیان گفتن، بحث اینترنت هستش، تجهیزات دانش آموزیه. ما به زمانی که جناب تهرانی صحبت میکنیم از فضای در واقع مجازی، صرفا مجازی نیست، الان آیه عرفانی گفتن ما بخش روستایی اصلا تجهیزات اونجا وجود نداره، آموزش غیر حضوری به عنوان یک اولویت کاری آموزشی که اگر دانش آموزی هم نتونست از فضای آنلاین استفاده، از بستهای آموزشی که براشون ارسال خواهم کرد.
خیلی متشکرم خانم دولت.
حالا یه موضوعی که آقای دکترم بهش اشاره داشتن، حالا تا حدی بحث تجهیزات توی مناطق محروم و روستایی هستش، یه موضوع هم هست مدارس چند پایه رو ما داریم. حالا آموزش و پرورش افتخارش اینه که درسنامه و انواع اقسام کارها رو میکنه، ولی با چند تا از معلم‌های حتی چند پایه که صحبت می‌کردیم واقعا نگرانی دارن در مورد این موضوع و اینکه بیشتر بچه‌های پایه اول دوم که حالا بیس کاریشون رو دارن شروع می‌کنن و خیلی نگران این موضوع هستند که این روند همچنان ادامه داره و این حالا آموزش ناقص و ابتری که واسه این بچه‌ها هستش همچنان ادامه خواهد داشت، بچه‌ها رو درگیر می‌کنه. من نمی‌دونم آموزش و پرورش صحبت کامل و جامعی هم در این مورد نداره.
بسیار خوب، ممنونم. خب ببینید، خود مباحث و صحبت‌های شما اگر تبدیل به سوال بشه خودش یک برنامه خاصی رو میطلبه. ممنونم از این که به هر حال زحمت کشیدید در برنامه ما شرکت کردید و به سوالات پاسخ دادید. من آرزو میکنم که انشالله خداوند متعال بهترین ها رو نصیب مردم ما بکنه و اون وضعیتی که دوستان فرمودن، وضعیت سفید حاکم بشه و بچه‌ها در مدارسشون حاضر بشن و مدارس رونق بگیره، چون مدارس بدون دانش آموز مثل یک محیط مرده هست. انشالله که مدارس ما شکوفا بشه و این قضیه هم حل بشه و یک کشور خیلی خوبی رو داشته باشیم. صمیمانه تشکر میکنم که به هر حال صدای ما رو شنیدید و تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش سوم برنامه ها رو خواهید شنید. تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. اما در این لحظه بیانات مقام معظم رهبری رو که به صورت تصویری و در ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره 11 ایراد کردن به اتفاق می شنویم.
مقام معظم رهبری این مجلس، مجلس 11 هم مجلس امید و انتظار مردمه، نقطه امید مردم و مظهر امید مردم. چرا؟ چون مردم در شرایط سخت اقتصادی پای صندوق ها آمدند و به شما نمایندگان محترم رأی دادند. شرایط سخت اقتصادی، علاوه بر این امواج تبلیغات گوناگون از اطراف، از سوی دشمنان خارجی، بعضا هم عده قلیلی در داخل حرفای زده میشد، تبلیغاتی میشد که مایوس کننده بود، ناامید کننده بود. به طور طبیعی بایستی مردم را از آمدن به عرصه انتخابات مانع میشد. با همه این شرایط مردم با یک درصد قابل قبولی که باز در دنیا جزء درصدهای خوب هست پای صندوق ها آمدن و نمایندگان خودشون رو انتخاب کردن و به شماها رأی دادن. چرا؟ چون امیدوار بودند. علی رغم همه این عواملی که دست به دست هم داده بود تا مردم رو از صندوق و از مجلس و از انتخابات مایوس کنه و ناامید کنه، علی رغم همه اینها مردم آمدن امیدوارانه به تشکیل مجلس شورای اسلامی رأی دادن و شما رو انتخاب کردن. پس این مجلس مظهر امید مردمه، مظهر انتظار مردمه. این بسیار نکته مهمی است. خوشبختانه مجلس تشکیل شده یکی از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس دوران انقلاب هم هست و الحمدلله سرشار از نیروهای پر انگیزه و پر ایمان، نیروهای پرتوان، نیروهای جوان، هم جوانان تحصیل کرده و انقلابی در بین شما ها زیاد هستند، هم و جوانان کاربلد، نه دور از مسائل اجرایی، نه در بین مجموعه شما جوانانی هستند هم پر انگیزه هستند، پرتوانن، هم کاربلدن، هم مدیران انقلابی دوره‌های گذشته، تعدادی از مدیرانی که کار اجرایی کردند، اجرا رو میشناسند، عرصه عمل رو کاملا میشناسند، در بین شما جمعی از اینها هستند که این وجودشون محترمه، و هم بالاخره سابقه داران در قوه مقننه عده‌ای هم هستند که در مجلس بودن قبلا و مجلس رو میشناسند، شیوه های کار مجلس را. مجموعه این سه گروه، اون جوانان و اون مدیران و این پیشکسوتان و سابقه داران، مجموعه بسیار خوب و کارآمد و به درد بخوری رو به حمدالله در این مجلس به وجود آورد. بنابراین مجلس بسیار خوب است. خوشبختانه به مسائل انقلاب هم این مجلس حساسه. در همین یک ماه اندی که گذشته انسان احساس میکنه به مسائل انقلاب حساسه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید که در یک ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره 11 ایراد کردند. به ساعت 22 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم به مدت حدود 120 دقیقه تقدیم به شما خواهد شد.